بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شبهاتی که در انتساب عهدنامه مالک اشتر به حضرت امیر علیه السلام و سلام گفته شده بود ذکر کردی. مطلب دوم، پاسخ به این شبهات است که ضمن چند نکته اشاره می کنیم. نکته اول، به برخی از قرائنی که نویسنده این مقاله بر عدم انتساب به این قرائن تمسک کرده است اشاره می کنیم. قرینه اول و شاید مهمترین مطلبی که تو این مقاله هست همین قرینه اولش باشه، که گفته بود طبری از ابی مخنف نقل کرده است که حضرت امیر وقتی مالک رو به مصر اعزام کردن فرمودن اینی این لم اوسکه اکتفیتو به رأیک، من اگر وصیتی به تو نمی کنم به رأی اکتفا میکنم. و صریح در اینه که حضرت به مالک اشتر وصیتی نکردن. وقتی یک عهدنامه 40 صفحه‌ای چطور؟ اگه اون عهدنامه است این هلم اوسه که اکتفایی تو به رأی یک، یعنی چه؟ عرض میکنیم که ابو مخنف لوط ابن یحیی شخصیتی که معاصر با امام صادق علیه السلام بوده است و تاریخ نگار مهم حوادث صدر اسلام بوده، طبری هم از او گزارشات مختلفی داره. بعضی نقل میکنن تا 600 گزارش طبری از ابو مخنف داره. خود ابو مخنف رو میتونیم وثاقتش اثبات کنیم، حالا تفصیلش جای خودش، که ابو مخنف محب اهل بیت بوده مسلم، شیعی العقیده بوده یا نه اختلاف درش، نمیشه به یک نتیجه قطعی رسید. علمای رجالی اهل سنت غالبشون تضعیف کردن ابو مخنف رو، لکن مرحوم نجاشی میگه مسکونون الى روایته. از این جمله و تضعیف اهل سنت ما وساقت ابو مخنف رو استفاده میکنیم، حالا به تفصیلی در جای خودش. فهو ثقته، لکن آنچه که مهم است این گزارش رو ابو مخنف از فردی به نام یزید ابن ظبیان همدانی نقل میکنه، چون خودش که معاصر با حضرت امیر نبوده، ولو بعضی مثل کشی اشتباه کردن گفتن از اصحاب حضرت امیر بوده، این اشتباه توسط بزرگان بعدی رجالی از جمله نجاشی تصحیح شده. ابو مخنف متوفای 157 هجریه، لذا معاصر با امام صادقه، حتی نقل روایت از امام باقر هم فیه تأملون. این گزارش رو از یزید ابن ظبیان همدانی نقل میکنه که او گفته که حضرت امیر به مالک اشتر چنین فرمودن، و یزید ابن ظبیان همدانی مهمل است، لا ذکر له فی کتب الرجال، نه شیعه نه اهل سنت. و شاید، حالا تتبع ما این رو میگه، شما با جعبه های جادویی بعد ببینید در بین گزارشاتی که ابو مخنف داره لعل دو مورد از یاغا نقل میکنه فقط ولاغه. خب بنابراین ابو مخنف از یک فرد مهمل و مجهول این گزارش رو نقل کرده است. ما چطور به این گزارش اعتماد کنیم که کن مدلول التزامی این گزارش اینه که امیر مؤمنان عهدی برای مالک اشتر نداشتن، فرمانی نداشتن، در حالی که اشاره میکنیم هم قرائن فراوان و هم طرق معتبر به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر هست. وقتی قرائن هست، وقتی طریق معتبر به عهدنامه داریم، آیا میتوان به یک گزارشی که فرد مجهولی نقل کرده است ما اعتماد کنیم؟ جالب توجه است که به سید رضی هم این نویسنده یه تهمتی میزنه اینجا که حتما سید رضی این گزارش رو دیده است. و سید رضی دوست داشته همه کلمات حضرت امیر رو تو نهج البلاغه بیاره. این جمله رو که نیاورده به خاطر اینه که اگه میاورد مخالف با عهدنامه بود. خب شما از کجا اینا رو استنباط کردی؟ اولا کجا سید رضی قصد داشته همه کلمات حضرت امیر رو بیاره؟ از کجا فهمیدی اینو؟ خطبی که در اوج بلاغت بوده، کلماتی که در اوج بلاغت بوده میاره سید رضی. حتی گاهی یه خطبه رو تقطیع میکنه. از کجا میخواسته همه کلمات حضرت امیر رو بیاره؟ و آیا احتمال نمیدی که وجود عهدنامه برای سید رضی از حضرت امیر به مالک اشتر متقن بوده، لذا به این گزارش فرد مهمل اعتنا نکرده؟ فعلیه قرینه اولین نویسنده که چطور میشه با این گزارش طبری که ابو مخنف گفته آقای مالک اشتر من وصیتی بهت نمی کنم عهدنامه 40-50 صفحه‌ای باشه؟ خب این گزارش بیه مافیه، ما نمیتونیم قبول کنیم این رو. این قرینه اولش. خب حالا اینم بعد اشاره میکنیم که اولا آیا یک اینم عرض بکنم، اینم جالب توجه، الان نمیخوایم توی این مسائل وارد بشیم. نقل طبری از ابو مخنف چجوریه؟ 310 تا 157 فاصله طبری تا ابو مخنف، نقل از کتبش همه جا، نقل به واسطه ابن صاحب کلبیه که شاگرد ابو مخنف بوده، یا نه به شکل آخره، اینم برای ما ابهام داره. امانت طبری در وقت نوشتن تاریخ برای ما محرز نیست، بارها عرض کردیم. آیا گزارش دیگری از ابو مخنف هست یا نیست برخلاف این گزارش که فلانی اینجوری گفت لکن من به یه سند دیگه مطلب آخر دارم؟ نمیدونیم اینها رو. از فلازالک خفاء عهدنامه تا زمان ابو مخنف و امثال اینا امر خیلی سختی نیست. حالا باز اشاره خواهیم کرد به یک مناسبتی، مگه نقل نکردیم که ابن عبدالعدید می نویسد که عهدی حضرت به محمد ابن ابی بکر داشت، این عهد به خلفای بنی مروان و معاویه رسید و بعد معاویه مطالعه می کرد و بعد گفتن آچر اینه بسوزانش، این منصوب به حضرت امیره. گفت نمیشه من اینه با این محتوای بلند بسوزانمش. گفتن پس تو خزائن بگذار بگو این عهد ابی بکر به محمد بوده است. و ابن عبدالحدید زیلش می نویسه که لعل این عهد حضرت امیر به مالک اشتر بوده است. ما قرائنی اشاره خواهیم کرد، وقتی نمی خواستن نام اهل بیت بعد از اینکه معاویه سلطه بر حاکمیت پیدا کرد ذکر فضائل حضرت، نام حضرت به گزارش های مطمئن و متواتر اصلا نمیذاشتن پخش بشه، نام حضرت امیر مؤمنان. حالا همچه عهدنامه‌ای به دست ابی مخنف نرسه، مخفی باشه، دست قسمتی از اصحاب باشه، یاران باشه، این جای استبعادی نداره. بله هذا اولا. اما قرینه دوم، قرینه دوم خارجی این بود که این عهد تناسبی با با کتاب قاضی نعمان نداره. کنه یه ترتیب منطقی بر این کتاب حاکمه، در کتاب الجهاد یه مرتبه این عهدنامه به قرائت قاضی نعمان، که اونم نمیگه عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتره، میگه نقل شده که امیر مؤمنان این رو گفتن و به احتمالم مثلا پیامبر این رو به حضرت گفته باشن. میگه این که تو کتاب جهاد قاضی نعمان اضافه کرده این رو، این جاسازی این عهدنامه در کتاب جهاد نشان میده که کنه مثلا بعد از تدوین این کتاب بعدن قاضی نعمان آمده این رو سر و صورت بهش داده، از افلح ابن هارون بوده، این رو آورده به عنوان عهدنامه اینجا جا زده تو کتاب الجهاد. جاشم اینجا نیست اصلا، اینکه تناسب نداره با کتاب الجهاد این عهدنامه. عرض میکنیم که اولا افرز، اینجوری نیست، فرض کنید عهدنامه با کتاب جهاد تناسب نداره، خب جانمایی قاضی نعمان غلطه. بسیار خوب، سلمنا. آیا این دلالت میکنه که عهدنامه‌ای نبوده؟ چون قاضی نعمان در جای درستی جانمایی نکرده یه عهدنامه رو. ثانیا و هو المهم، چنانکه بعضی محققین هم اشاره میکنن، اتفاقا کتاب الجهاد بهترین مناسبت برای ذکر این عهدنامه است و هیچ جای مناسبتر از کتاب الجهاد نیست برای ذکر این عهدنامه. توضیح مطلب این است که علما و فقها اهل سنت در کتب فقهیشون گاهی تعبیرشون از کتاب الجهاد، در این کتاب الجهاد چون جهاد رو از ابرز وظایف حاکم اسلامی می دانن، در کتاب الجهاد بحث میکنن از وظایف حاکم نسبت به مردم و آنچه که لازم است حاکم در رابطه با مردم و کارگزارانش داشته باشه چه وظایفی هست. گاهی تعبیر میکنن از کتاب الجهاد به کتاب السیر، مقصودشون سیره هایی است که حاکم اسلامی و پیشوایان اسلام این سیره ها رو باید در عمل داشته باشن، بعد وارد میشن سیره حاکم در رابطه با جهاد با کفار، سیره حاکم در رابطه با کیفیت تعاملش با کارگزارانش، سیره حاکم در رابطه با جامعه، همه اینها رو فقهای تسنن بعضیشون تعبیر میکنن کتاب الجهاد و اینها رو مطرح میکنن، بعضیشون هم تعبیر میکنن به کتاب السیر و اینها رو مطرح میکنن. فقه زیدیه و فقه اسماعیلیه هم چون حاکمیت دستشون بوده نظیر تسنن، گاهی این گونه مطالب رو تو کتاب الجهاد مطرح میکنن و گاهی عنوان کتاب السیر بهش میدن. فقهای شیعه چون حاکمیت دستشون نبود خیلی به این مطالب توجه نداشتن، برایشون سالبه به انتفاع موضوع بود، گفتن ما که حاکمیت عادل نداریم که حالا بحث کنیم امام عادل کیفه یتعامل با مردم. لذا میبینید تنها ابن جنید اسکافی در فقهش گزارشگری میشه کتاب السیر داره، حفص ابن قیاس قاضی سنی برخی روایاتش راجع به سیر از امام صادق علیه السلام گزارشگری میکنه، بعضیش تو کتب اربعه آمده است. خب بهترین جا، مناسب ترین جا، اگه فقیهی میخواد عهدنامه حضرت امیر رو به مالک که کیفیت تعامل حاکم است با مردم با جامعه با کارگزارانش، بهترین جای مناسب اینه در کتاب السیر یا کتاب الجهاد مطرح کنه. خب قاضی نعمان آمده تو کتاب الجهاد مطرح کرده است. جالب عنوانیم که قاضی نعمان میزنه ما یجب لل امرا و ما یجب علیه، تو کتاب الجهاد این عنوان رو میزنه، بعدن روایاتی و بعد هم یه قسمتی از عهدنامه رو گزارشگری میکنه، ما یجب للامرا و ما یجب علیه، اصلا جاش تو کتاب الجهاد و کتاب السیر است. این بنده خدا رو عدم اطلاع میگه جانماییش تو کتاب الجهاد درست نیست، نه اتفاقا بهتر اینجا جانماییش طبق مناسبت‌های فقهی بین فقها در کتاب الجهاد است. نظام این قرینیه، این قرینه هم ضمنی که قرینیت نداره اصلش هم باطله. خب ولی ما در شیعه درست کتاب العشره داریم، اما اصلا گزارشگری های مبسوط راجع به کیفیت تعامل حاکم با مردم رو تو کتب فقهی ما خیلی کم گزارشگری میشه. جهتش هم اینه که انه سالبه به انتفاع موضوع بوده، میگه ما که حاکمیت دینی نداریم که، اینا که طاغوتن که، لذا اصلا متعرض خیلی این امور نمیشدن. ولی زیدیه، اسماعیلیه، اهل سنت که حاکمیت داشتن تو کتاب الجهاد و کتاب السیر متعرض میشدن، کتاب العشره هم ندارن اونا. الان بابوالی من ندیدم کتاب العشره در کتابای فقهی اونا، لذا یا تو کتاب الجهاد یا در کتاب السیر است. و یعید ذلک که یکی از محققین که حالا ایرانیه در خارج است و تحقیقات بالجمله خوبی هم داره ولو نقدهای وارده، ایشون ادعا میکنه که من نسخه از عهدنامه رو با یک سند جدید غیر از اون اسناد موجود پیدا کردم که عبارتش اینه: ذکر عهد علی للاشتر حین والله مصر و هو یسمى کتاب السیر. این عهدنامه اسم دیگری هم داره، کتاب السیر. کتاب السیر همون کتاب الجهاده. کتاب السیر یعنی در این نوشته، در این عهدنامه سیره رفتار حاکم با مردم و کارگزارانش بیان شده. فعلیه این قرینه هم نه قرینیت داره و نه میتواند مطلبی رو اثبات کنه. نکته دوم که اینجا اشاره میکنیم، بفرمایید. الان گفتیم دیگه، در کتاب الجهاد بحث میکنن به عنوانی که ابرز وظایف حاکم جهاده، وقت به مناسبت ذیلش به سایر وظایف حاکم هم میپردازن. لذا قاضی نعمان هم ذیل کتاب الجهاد میزنه: ما یجب لهم و ما یجب علیه، چه چیزی بر عمرا لازم است. نکته دوم، این فرد خیال کرده است، توهم کرده است که متن دعائم الاسلام متن اصلی این عهدنامه است، لذا مرتب مقایسه میکنه متن نهج البلاغه رو با متن دعائم، بعد تحلیل میکنه، میگه اینجا سید رضی چیزی اضافه کرده بر این متن، بعد بلا فاصله میگه این اضافه جهتش اینه که خوب بتونه بماسونه به تعبیر من که عهد مال حضرت امیره. گاهی میگه ببینید در فلان مورد که اشاره کردیم در بحث اختلاف در خراج یک سال زمین، میگه اینا رو سید رضی حذف کرده، تو گزارش قاضی نعمان آمده، حذفش به خاطر این است که چون بحث اختلاف در خراج معهود نبوده زمان حضرت امیر، از زمان عبدالملک مروان بوده، لذا اینا رو حذف کرده سید رضی، برای که باز عهدنامه رو با زمان حضرت امیر تطبیق بده. عرضمون این است که در کتب مختلف گزارشگری هایی از عهد حضرت امیر به مالک اشتر می شود قبل از نوشته قاضی نعمان یا همعصر قاضی نعمان. ایشون ادعا می کنه، میگه ببینید اصلا قاضی نعمان که نمیگه عهد حضرت امیر به مالک اشتر، قاضی نعمان تردید داره، میگه یه متنی از حضرت امیر نقل شده و یه روایت این برای ما روایت شده که این نقل این مطلب از پیغمبر بوده است. بعد میگه بعدن یا سید رضی یا یکی دیگه این متن رو گرفته، اولش هم اضافه کرده عهد حضرت امیر به مالک اشتر، و خیلی هم مقایسه میکنه، اصل اینه، مقایسه میکنه نهج البلاغه رو با این مورد. عرض ما این است که قبل از قاضی نعمان اصلا گزارش عهد الامیر الى الاشتر یا عهد الامیر علیه السلام الى احد ولاته وجود داره. چطور شما اینا رو ندیدی و این ادعا رو میکنی که قاضی نعمان که ننوشته عهد امیر به مالک اشتر، بعد از قاضی نعمان یا سید رضی یا کسی دیگه آمده جعل کرده این رو که عهد حضرت امیر به مالک اشتر است؟ حالا این گزارش ها رو ببینید. مورد اول، ابوبکر دینوری قاضی برخی از شهرهای مصر قبل از تسلط اسماعیلیه بر مصر، از فقهای مالکی که اعدا عدو خلفای فاطمی فقهای مالکی بودن، چون مالکیه در شمال افریقا هم مذهب غالب بوده و اسماعیلی‌ها اونجا رفتند و در مقابل مالکیه قرار گرفتند، همه تسنن با حکام فاطمیین تمام قد در مقابلشون ایستادن، از همه بیشتر مالکیه و از همه بیشتر بر علیه خلفای فاطمیه فاطمیین مالکیه مطلب دارن. حالا ابوبکر دینوری که قاضی هم بوده در مصر قبل از تسلط مالکیه و قبل از نگارش دعایم الاسلام، تاریخش اسبق بر قاضی نعمان است، کتابی داره، کتاب المجالسه و جواهر العلم. وفات ابوبکر دینوری رو اختلاف از سال 298 گزارش کردن تا سال 333 که قاضی نعمان متوفای 363 هست. مسند در کتاب المجالسه و جواهر العلم، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا ابو حذیفه، عن سفیان ثوری، عن زبید الیامی، عن مهاجر العاری قال كتب علی بن ابی طالب رضی الله عنه لبعض اصحابه على بلد. مسند نقل میکنه، ما کاری به سند نداریم، ولی خود ابوبکر دینوری قبل از قاضی نعمانه داره به سند نقل میکنه، میگه امیر مؤمنان عهدی رو برای بعضی از اصحابش وقتی حین ما والله على بلد، وقتی خواست او رو در یک بلدی به عنوان والی قرار بده، این عهد رو حضرت فرمودن فیه، در این عهد اینها هست، فقراتی رو از عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر نقل میکنه. اما بعد، فلا تطولن حجابک عن رعیته فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الزيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب يقطع عنهم علما ما احتجوا دونه فيضعف عندهم الكبير ويعظم الصغير. مقاطع مختلفی را از عهدنامه میاره، میگه امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی یکی از اصحابش به عنوان والی بر یک شهری گذاشت، یه مطالبی برای اون نگاش فیه، در اون عهدنامه این مطالب بود. خب این که قبل از قاضی نعمانه که عهد حضرت امیر به بعضی از اصحابش اینما والله بلدن، وقتی به یک شهری او رو فرستاد به عنوان والی. مورد دوم که مهم است، وجود عهدنامه است به قرائت بسیار نزدیک به نهج البلاغه در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی، ما یه بحث مفصلی نسبت به ابن شعبه، کتاب تحف العقول در مباحث مکاسب محرمه مطرح کردیم. وساقت ابن شعبه برای ما ثابت نیست، اینم بحث کردیم برخلاف مدرسه نجف و دیگران. ما نمیخوایم الان استدلال کنیم، فقط نکته ما این است که من جانب قبلا توضیح دادیم ابن شعبه در اواخر قرن سوم میزیسته است، اما اسبق بر قاضی نعمان که دقیق نمیدونیم تاریخ وفات ابن شعبه رو، بعضی هم که گزارشگری کردن نمیدونم سال 333 چنین، او برای ما ثابت نیست، یا همزمان با قاضی نعمان بوده ابن شعبه در منطقه حران یا در شامات میزیسته که تحت سلطه حاکمیت بنی العباس بوده و هیچ ارتباطی با فاطمیان نداشته. اینان شعبه دیگر از شیعه بودن که ما اشاره کردیم مسلم در اواخر قرن سوم بوده. این مسلم گزارشگری هایی که نقل می کنند از بعضی از غلات از کتب ابن شعبه، از حقایق و اسرار دینش، از تحف العقولش حفظ می کردن کتاب تحف العقول، و این گزارشگری ها مسلم تاریخ نگارش تحف العقول اواخر قرن سوم بوده است، قبل از این که سید رضی نهج البلاغه رو بنویسه. و باز قرائن اطمینانی است کتاب تحف العقول به عراق و بغداد و اینها نرسیده بود. در توضیحات گفتیم هیچ گزارشگری تا قرن دهم از کتاب تحف العقول اصلا وجود نداره. علمای شیعه هم گزارشگری نکردن از کتاب تحف العقول تا قرن دهم. اینا رو بحث کردیم، اون بحث رو بیارن دوستان ببینن. خب ببینید متن تحف اینه، وقتی عهدنامه رو میاره، هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین علیه السلام و السلام مالک ابن حارس الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبایت خراجها و مجاهدت عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. با کمال صراحت ابن شعبه حرانی میگه، بعد متن عهد رو میاره، اختلاف بسیار کمی با نهج البلاغه داره، این عهدی است که امیر مؤمنان به مالک ابن حارس اشتر فی عهده الی حین والله مصر، وقتی مالک اشتر رو به عنوان والی به مصر فرستاد. خب نویسنده کم اطلاع، بازم میگی بعد از این که قاضی نعمان این مطلب رو نوشت، بعدم توسط سید رضی و کسی آمدن این متن رو گرفتن گفتن این خوبه بگیم عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتره. خب این که به احتمال قوی قبل از قاضی نعمانه، اگرم مصادفه با قاضی نعمان باشه مگه مطالب دعایم الاحسان؟ اونم اشاره نمی کنه به عهد مالک اشتر، که اشکال تو همینه. وقت چطور در حران در شامات این گزارش آمده که این عهدنامه ی حضرت امیر به مالک اشتر این ما والله و مصره؟ و آیا جا داره به شما یه حرف بزنیم، حرفی که به سید رضی گفتی؟ و اینجا تهمت نیست، این احتمال قویه. میشه تو تحف العقول ندیده باشی؟ تو که در تتبعات گزارشگری فراوان از کتب میکنی، میشه تو اپل اقول ندیده باشی و این گزارش اونجا ندیده باشی؟ یا نه، برای که میخواستی بماسونی این عهد مال حضرت امیر نیست، هیچ اشاره به تو اپل اقول نمی کنی. و این که با صراحت ابن شعبه حرانی میگه این عهد حضرت امیر به مالک اشتر حینما والله مصره. خب للکلامه تتمه، وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علیکم السلام. جمله هم که نقل شد که از خدمت شما شد که من به نظر تو اتفاق میکنم، این به این معنا نیست. من اگر هم چیزی به تو نگویم، نگفته باشم، کفایت میکنه نظر تو؟
یعنی نه، ظاهرش اینه که چیزی نگفتم دیگه. وقتی با یه 50 صفحه‌ای مثلا،
نه میگه اگر که من چیزی هم نگویم میدونم که تو رأی درسته. یعنی میخواد یک قوت قلبی به خود مالک مثلا.
نه حالا ظاهرش که آنه،
بعد از این جمله، بعد از این یه همچین جمله هم
جالب. حالا ظاهرش که آنه، که ظاهرش آنه. این لم چی عبو خلتو لک اکتفیتو برای این
لم قسک اکتفیتو برای این همین مطلب. این چی میگم، ظهور در بصیرت شخصی مثلا، چون این این احکامه یا منافات با رای شخصی، اون رای شخصی. مثلا اگه میگفتش امیران میفرمید که زید رو بذار مثلا وزیر جنگ، فلانی که امین است رو بذار مسئول چی میگن بیت‌المال اینا، بله این منافات داشت با اکتفاء برای، ولی وصیت عامی که داره
چارچوب بندی میده اینا روزه، ولی مهم همون اینا رو ممکنه، ولی ظاهرش اینه به یک والیی که میفرستن اگه وصیت نکنم به تو، یعنی اگر عهدی نداشته باشم دیگه فرمانی
شخصی بیشتر با اکتفا برن، چون اکتفا به رأی اونجا داره با اکتفا به رأی بسیار شخصی داره.
نه اکتفا به رأی، ببینید دیگه تو خود رأیت خیلی صاحبه، من دیگه نمیگم چیکار کن
چیکار کن،
نه دیگه ظاهرش اینه. خوبه یه حرفا اگه این سند درست درمون میداشت یه حرفا رو میزدیم خوب بود دیگه، لکن از سند نداره. این یزید ابن زبیان همدانی کیه؟ دو گزارش هم فقط داره ابو مخنف از او.
درسته خود اشکال مقنایی اونجا شده،
شاید این محمل به ذهن من خوبه،
این حرفا خوبه، من رد نمی کنم. هم آقای مظفری به یک لونی، هم حرف شما، این که سالسن رابعن بگیم، اولا که مهمله یه همچی گزارشی نیست، ثانیاً اگه باشه ممکنه این باشه که من وصیتی نمی کنم،
یعنی مثلا من ندارم.
من نه، حالا مثلا من در امور کارگزاران چه کسی رو منصوب کن چه کسی رو منصوب نکن چیزی بهت نمیگم، اکتفای تو به رأیه، چون خودت آدم دقیقی هستی، خودت میدونی. مثلا او به یه حرفا رو بزنیم، لیکن اصلش اینه که آقا اصلا این کجا هستم به تیل عرش سن من باشه. او بگی
خوبه توی اعمالی.
بله،
اخبرني ابو الحسن علي بن محمد بن عبيش الكاتب، قال اخبرني الحسن بن علي الزعفراني، حدثنا ابراهيم بن محمد بن عفيا محمد بن زكريا و عبد الله بن زهر
ميرسي.
این رو الغارات هم باز با سندیه نقل.
بله اینا رو حالا تحقیق کنید، کار کنید تا برسید مطلب. نه حالا ما سند معتبر داریم به عهدنامه، سند معتبر به عهدنامه هست.
چی؟ این همین لم اوسکه
هست. ها این لم اوسکه خب بازم فایده ندارم، بازم فایده ندارم، بازم سند ندارم. اونم دیدم یه جای دیگه هم دیدم این را. آره تو اینجا نیدم الغارات دیدم، آره، ولی فایده ندارم، فایده
ندارم.
آقا گفتن، آقای مظفری هم گفتن چرا نسبت به دلالت چیم ممکنه حرف بزن. ما گفتیم ما اصلا نیستم چی چیزی، یک نفر مجهول داره نقل میکنه، فرض کنید دو نفر مجهول نقل میکنه. بله اگر اعتباری میداشت بحث دلالی هم جا داشت، البته معذارت با ضعفش هم بحث دلالی جا داره که آقا این لموسی که اکتفای تو به رأیک وصیت نمی کنم که آقا تو چه کار کن، چه کسی رو منصوب کن، چه کسی رو منصوب نکن، خودت آدم دقیقی هستی. مثلا حالا قرائنیم داریم حضرت به بعضی ها در بعضی جا داری میره، خاطرم از حضرت می فهمن از فلانی ها کمک بگیر مثلا، ولی به تو هیچی نمیگم، به خاطر که خودت آدم دقیقی هستی دیگه، متوجه هستی. خوبه اینا رو بگیم، ولی سندم نداره. سند نداره ما چه جور وقت در گیرم مدلول التزامیش بگیریم مخالف با عهدنامه؟ پس عهدی نداشته حضرت، عهدی که سندم داریم، قرائنم داریم، سند معتبرم داریم. خب یه حرف بجوره رو نمیگیریم.
این جمله که نیست، یعنی کل جریانی که این سند ها دارن نقل میکنم خب کلن متفاوت با جریان عهدنامه
هست. ابدا داره، ایبی نداره.
بلامیه فقط یه جمله نمیشه حمله دلالی کرد.
ایب نداره. حالا این جمله رو حمله دلالی کنیم که در طبری آمده، اون موارد دیگه هیچ ضعیف، هیچ فایده ای نداره، قابل اعتماد نیست. و هم
ادعای های منتظری رو که
خب چی میگن؟
کردن که نفس و مضامین العهد الشریف.
خب حضرت امام هم داره همین رو. ببینید ما به اونجا نمیرسه اصلا، ما اصلا نیازی به اونجا نداریم. چنانچه آقای خویی هم در یک گفتیم سه مرحله داره آقای خویی، اشاره کردیم. یه مرحله میگن این هیچی فایده نداره، حتی این متنش هم اگر این چنین باشد به درد استدلال فقهی نمیخوره. مرحله دوم میگن نه، متن متنیه که ما بهش میرسیم که از معصومه. مرحله سوم میگن طریق هم داره اصلا. ما همو بحث طریق ما خیلی روی نکته ای این یعیدو میشه کلنم
قبول
نبرد. چرا؟ فل جمله، چرا؟ فل جمله قبول داریم. اون فل جملهش اینه که یک شکلی باشد که توضیح دادیم، یک شکلی باشد که بسحا یا محتوایی داشته باشد که این محتوا رو از عقول مردم خارج باشه. مثال زدیم روایت نبوی رو مرحوم شهید مرسل نقل میکند لا تنكح القرابة القریبة فإن الولد يخرج غاویا ای نحیفا. ما گفتیم هنوز علم ژنتیک نبوده، هنوز علم اوژنیک نبوده. لا تنكح القرابة القریبة، ازدواج فامیلی نکنید. فإن الولد يخرج غاویا ای نحیفا. وقت این قلت اهل بید ازدواج فامیلی میکردن، گفتیم خب اونا مسلمه میدانستن هم که مشکلی پیش نمیاد. و شاهد علی در کتب انصاب مراجعه کنید، با اینکه هم غالب ازدواجاشون فامیلی بوده لکن هیچ مشکلی در اولاد نداشتن. ما میگفتیم اگه این روایت وسوق به صدورش داشته باشیم، مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج فامیلی رو ممکنه کسی لازم بدونه دیگه، به استناد این. یا بعضی از موارد هست فصحا و بلغای درجه یک میگن کسی نمیتونه مثل این بیاورن. خب بله، اونجا اطمینان پیدا میکنیم. اشاره کردیم به اون خطبه حضرت امیر که شنیدن کسی الهاکم التکاثر حتی درتم المقابر. حضرت یه خطبه مفصلی گفتن. ابن ابی الحدید ادیب ادب عربی میگه اگر تمام فصحا رو جمع کنن سجده کنن در مقابل این خطبه و حضرت امیر، چنانچه ملائکه سجده کردن در مقابل خداوند در مقابل حضرت آدم، لحقیقون. خب گفتیم اگر همچه قضاوتی باشه بله، نسبت به متن عهدنامه آیا اینجوری میتونیم بگیم؟ نه. شما نصائح الملوک رو ببینید، مواردی که گزارشگری میشه اونا مطالب خود در حاکمیت، بعضی های دیگه هم یه فکرهایی داشتن، حرفای خوبی زدن. به این درجه نمیرسه به نظر ما اگه طریق نداشته باشیم که بگیم لا یستر الا من المعصوم. ما نمیتونیم اطمینان. بله مطالب بلنده، بسیار قابل توجه هست، اما به این درجه برسه که لا ینقله الا معصوم مثلا، ما خیلی برامون ثابت نیست. آقای منتظری دارن، امامم من دیده بودم که دوستانم گفتن بله کجا یک امامم دارن این رو.
که نقل صحف العقول ثابت شد میشه ما از این مرحله مراقشه جدی با این داشته باشیم که از کجا معلوم اصلا قاضی نعمان از صحف نگرفته باشه؟
دوستان هم عرش بودنشون این شبه رو دفع نمی کنه که اگه هم عرش باشه ابن شبه عرانی با قاضی نعمان، برگردم یه ابن شبه عرانی از قاضی نعمان گرفت.
حالا جالبه که اصلا ما به متن دعایی بیش کاری نداریم، اصلا قاضی نعمان رو نه وساقت شما اثبات کردیم، بعدم دخل و تصرفات قاضی نعمان در روایات هست، ما اصلا کاری بی نداریم الان. ولی در جای خودش گاهی روایات رو استثناءایی گاهی جمع میکنه بین روایات به عنوان یک روایت یا میزنه. ما نه برخلاف آقای خویی که وثاقت قاضی نعمان ثابت کردن، ما گفتیم ثابت نیست، ثابت هیچ کدوم از کتاباش، ما نمیتونیم در هیچ کدوم از کتاباش چیزی. لذا اصلا متن دعایم برای ما چیزی نیست. متن دعایم هر چی بوده دعایم برداشته به عنوانی که برای حکام فاطمیین این یک عرض کنم منبع باشه برای این که چطور با مردم برخورد بکنن این را آورده با همون تغییراتیم که هست. اصلا ما به متن قاضی نعمان با توجه به عدم وثاقت او اعتنا نمی کنیم. اون چه مهمه این که حالا بحث میکنیم، مطلب سوممون طریق به عهدنامه، بعدم اون طریق که اشاره نکرده عهد در نهج البلاغه، شهرت عهد رو در نهج البلاغه ثابت میکنیم، نتیجه میگیریم طرق به همین عهد مشهوره. طرق شیعه چی؟ کدوم قانون؟
میگم اصلا مفاد و دادالقاضی، میگم اشکال ساختاری هم
داره
هم از
دید
ادبی، مثلا این
نوع
چینش مقدمه و فروعات،
اصلا این آخر اشاره میکنه که آقا اصلا اگه ما طریق معتبر داشته باشیم، اصلا جایی ترهات هست، جایی توهمات هست، اصلا وقتی طریق معتبر داریم مثلا جایی توهمات هست. حالا میرسیم اشاره میکنیم که طریق معتبرم
مطلب
است. فضائلی
که قاضی نعمان نوشته
بود نمیشه بشه فضائل ائمه، اصلا در فضائل بحث دیگره. ما در فضائل حتی تسامح را قبول نکنیم، در بحث فضائل یک اون نکاتی که به عقل ثابت، فضائل مختلف، همون عبارتی که نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتو، حضرت امام در یک جایی تعبیری داره، تعبیر شدیده، میگه اگر بگیم که مدد ملائکه از اهل بیت، قوه فاعلی اونا من اهل بیت، این گزاف نگفته. در فضائل ما خیلی حرفی نداریم، فضائل هرچی بگید اهل بیت بالاتر از اونه، ما اونجا حرفی نداریم، کسی نقلم بکنه از اون. لیکن اگر بخوایم مسائل فقهی بررسی کردیم دقیقا، هم قاضی نعمان رو هم کتابش دیگه،
گزارش منفردی فقط قاضی نعمان نقل شده
با فضائل، ما میتونیم قاضی نعمان گفته، قاضی نعمان گفته، بله عیب نداره. حالا برای خطبای گرامی که بله
تمام بحث هم برای
بله
بحث این بود خیلی عالی بود، دست شما درد نکنم،
خواهش میکنم.
بیا تبدیل به یه مقاله بشه هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، جای خیلی این حرفا رو
میده. دیشب یکی از دوستان ما که این بحث رو پیگیری میکنه در سوئد هم هست، استاد دانشگاه هم هست، آزاده یکی از اعلام قم بوده که درس مکاسب داشتن، مکاسب پرجمعیتی، آزاده شون داره دکترا میخونه در سوئد، گفت این بحثا رو پیگیری میکنم و من اینا رو بلافاصله به زبان انگلیسی ترجمه میکنم و در مقابل اون جاهایی که اون مطالب آمده اینا رو من چیز میکنم.
نه این اگر فضای بیانه، ولی فضای مقاله ارجاعات رو کامل بیانه،
بله.
این چی میشه؟ یک سند ماندگاری میشه، این مستشرف، این گاهی وقتا خیلی از این عنوان
خیلی وقت
حرفای یعنی متاسفانه از
تطبعشون بله
سوءاستفاده بودنشون توی بله. مقاله وقتی با ارجاعات میمونه،
بله، آدم گاهی وقتی کثرت ارجاعات هم میبینه از روانی یکم گیج میشه که آقا این همه منابع رو دیده این آدم،
بس دیگه مثلا معمولا تو فضای حوزه ارجاع نمیشه به
بله.
متونی که اینا
بله.
رفتن
بله. حالا ان شاء الله
نکات اون پای مثلا
کی
نکات اون حالا دیدم مثلا تو قضا
کی چی ایشون اشاره میکنیم بله به سند، ایشون
تعبیر سند میاره
در کتاب ایشون تنها یک بهترین جایی که اشاره خواهیم کرد بحث تعویض سند رهای حائری است، ما احتیاج نداریم به تعویض سند، ولی بهترین جایی که نظریه شهید صدر ایشون در تعویض سند بررسی میکنه ذیل همین طریق نجاشیه به عهدنامه در کتاب القضا. ما بحث تعویض سند تو رجال اگه بخوایم مطرح کنیم حتما با تمام اون مطالب مطرح بشه، چون مطالب مهمی است و تنها جایی هم هست که آقای حائری دقیق و آدم دقیقی هم هست، دقیق از شهید صدر آورده بحث تعویض سند ره. اگر بحث تعویض سند ما اصلا نیاز به اون نداریم، اشاره میکنیم سند مرحوم نجاشی سند معتبری است، اون تشکیک ایشون هم در دو مورد آقای حائری درست نیست، این رو اشاره میکنیم، ولی بحث تعویض سند نیاز بهش نداریم اصلا، در جاش باید بحث